بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین المعصومین المتجلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا و آرثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضن لم تطعوها و کان الله على کل شیء قدیرا. مقدمتن شهادت بصیرترین بانوی عالم هستی حضرت زهرای مرضیه رو تعزیت عرض می کنم. بانویی که به جهت صفای باطن و شایستگی وجودیشون به بهترین نحو اسلام رو شناختند و عظمت اسلام رو درک کردن و بعد از رحلت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله متوجه شدند که می رود اسلام تأثیر گذار به یک اسلام فردی سطحی تبدیل شود و برای نجات اسلام از این خطر بزرگ به خوبی و به واقع به میدان آمدند و نقش بزرگ خودشون رو ایفا کردند تا خط اسلام تأثیرگذار گم نشه و ما به خصوص ما شیعیان اسلام خودمون رو وامدار وجود مقدس حضرت زهرای مرضیه هستیم. از خداوند تقاضامندیم به حقیقت اون مقام قدسی و عرشی حضرت زهرا سلام الله علیها ما را در اسلام تأثیرگذار در درون و بیرون اون چنانی که خودش راضی است موفق بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همطور که مستحضر بودید فرمود جنگ احزاب یک هدیه خداوند بود به مؤمنین تا عظمت اسلام روشن بشه و بعد فرمود که یه دهی متوجه این قاعده و سنت نبودند که حتی تو سختی هایی که پیش اومد خودشونا باختند، ولی یه دهی برعکس که در آیه 22 متذکر شد فرمود یه دهی همین که دیدن جبهه کفر با تمام توانایی و تجهیزاتش اومده است تازه چند تا چیز رو متوجه شدن. اولا متوجه شدن که پس این که خدا گفت در مقابل دین کفر با تمام تجهیزات میاد درست در اومد. از اون مهمتر متوجه شدن که عجب، اون دینی که همه کفر در مقابلش با همه تجهیزات میاد خودشونن. اینجا بود که امیدوار شدن به دینداریشون و محکمتر شدند و با یه ایمان شدیدتری ادامه دادند کار را. این قسمت آخر آیه 22 خیلی نکته داره، غفلت نکنیم. آیه بحث شد که فرمود ولما رأى المؤمنون الأحزاب، وقتی مؤمنین احزاب رو دیدن قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. چون بحث شد تکرار نمی کنم ولی خیلی مهمه. بعد می فرماد که و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. خب میگه حالا که همه کفر اومده، اینها هیچ نشد براشون، نترسیدن، نه دل واپس شدن مثل بقیه، الا اینکه چی شد؟ دو تا چیز، هم ایمانشون زیادتر شد، هم تبعیتشون از ریزترین نکات دین بیشتر شد. که عجب، ما باورمون نمیاد اینقدر این دینداری ما به درد خدا میخوره که حالا خدا رو ما اینقدر حساب کرده است که همه کفر را آورده است جلوی ما واسونه تا سنت خودش عمل کنه. ولی با این زندگی ما، خب این خیلی امیدواری به یه مؤمن میده یا به جمع مؤمنی میده که ببینن همین دینداریشون اون اندازه بوده است که خداوند برای رسوایی کفر و جمع کفر و اردوی جهانی کفر اومده است، کفر رو روبروی این آواز سونده است. ببینید بینش تا کجا وسعت میگیره. و مقایسه کنین با اون عده‌ای که وقتی دشمن با همه تجهیزاتش اومد بیشتر ترسیدن، گفتن وای بی حال چه کار کنیم. حالا وقتی آدم بصیرت داشته باشد به سنن الهی، نمیذارد معادلات عادی زندگیش رو بگیره. من خیلی حیفم میاد این آیه را ساده ازش رفقا بگذرم. ببینید این یه تحلیل فوق‌العاده بالاست، تحلیلی که حالا وقتی همه کفر میان، تازه تو دل این همه تبلیغات کفر که اومدیم همه اسلام رو ببلعیم و نابود کنیم، این یه مرتبه چی میبینه؟ این تحلیل تحلیل واقعی بود، واقعا هم که همین طور شد. یعنی ما همیشه مواظب باشیم جایگاه حادثه ها را در سنت الهی گم نکنیم. خود حادثه ممکنه است یه خود چشم ما را بزنه که وای حالا اینا چه کار میخوان با ما بکنن، ولی جایگاه حادثه این است که آقا بناس کفر رسوا بشه و حالا خدا را شکر بناس با جبهه و پایداری ما رسوا بشه. و خیلی نگاه رو زیبا میکنه. بر همین هم اینا هرچه کفر مجهزتر میاد، اینا امیدوارتر تو صحنه میمونن. چرا؟ برای اینکه بناست تمام زوایای شخصیت کفر رسوا بشه. ببینید شما خوشحال بشید اگر همه کفر با همه تجهیزات با همه حیله ها بیاد به صحنه. خب اگه یه مقدار تواناییش نیاره، معلوم نیست، ظاهر نمیشه که اسلام با همه تواناییای کفر میتونه کفر را بشکنه. بعضی ها میگن نه، اگه اون کارم کرده بود دیگه شما نمیتونستین جلوش واسید. پس وقتی آدم خوشحال میشه که همه نقشه هاشونو بکشن، یعنی از ماهواره هاشون ها نمیدونم جنگ الکترونیک و جنگ نظامی ها، یعنی هرچه توان دارن بیارن. این ضعف ماست که دلواپس میشیم که وای اگه اینا همه نقشه هاشون رو بکشن ما چه کار کنیم. خب این خیلی بده، این نشون میده که ما قبول نداریم که حق با تمام زیبایی هاش اومده است در صحنه تاریخ ما. این قفلت هست، همین قفلت هم ممکنه مسلمان ها صدر اسلام هم داشتن، ولی چرا اون اصلی ها، یعنی این که آیه 22 میگه اینا این قفلت رو نداشتن؟ برای که متوجه بودن جبهه مقابل چه خصوصیاتی داره. جبهه مقابل جاهلیت تمامی خواه بود به جناب سمیه، میگو اصلا تو چرا مسلمونی؟ به جناب بلال نمیگفت که خب یه وقت زدن میگهد که آقا تو میخوای مسلمون باش میخوای نباش اما فلان کار ما رو بکن، اینه که نمیگفت. به بلال که نمیگفتن چرا تو به حساب عنوان یه غلام کار ما رو نکردی، گفتن باید که از احد گفتن دست برداری. معلوم است پس اون طرف همه کفر است. اینا رو خوب دقت کنین که مثلا ما در تحلیل شب عاشورا میبینیم حضرت سعید و شهدا مواظبن در جبهه خودشون زلال زلال باشه کار، برای اینکه اون وقت پیروزی حتمیه. حتما میدونید فرمودن اگر کسی بدهکار است به کسی تو این جبهه وانسته بره بدهکار شود. خب برای اینکه وقتی جبهه کفر همه زشتیشو نشون داد و بازم شما مقاومت کردید، هیچ حیله‌ای هیچ رعبی نتونست ما را از سر اون دینداریمون منصرف کنه، خب حتما دیگه سنت جدیدی در عالم ظاهر میشه. این که بزرگان ما هی مطمئن میکنن ما را، این که از خودشون در نیوردن. این تعبیر رهبری این بود که فرمودن نه به جهت دل خوش کنک، اینن همین واجره به کار بردم، گفتن حتما شما پیروزید. بعد فرمودن نه به جهت دل خوش کنک شما، من میگم یعنی انتظار دارن که ما این قاعده‌ای که در این عالم داره جاری میشه درو ازش غافل نشیم. و بعد دیگه آیه بعدیش روشنه، میفرماد که اساساً دو تیپ ما از در جبهه ایمان واقعی دو تیپ داریم، یه تیپ که واسادند و شهید شدن، یه تیپ هم که زندگیشونه در زیل همین دین و انقلاب تعریف کردن، هرچی میخواه بشه. خیلی خوب از اون آیه دوم که قفلت نکنیم که زندگی فقط در زیل یک حیات فعال توحیدی به درد میخوره. ببینین وقتی که شکست خورد دشمن، خب حالا تو جبهه ایمانی چند تیپ بودن؟ یه تیپ اونایی که خوشحال شدن که خب الحمدلله شکست نخوردیم، رفتن به کاواجوشون رسیدن. چی شد نتیجهش؟ دنبال طلا و نمیدونم ثروت اینا افتادن، بچه‌هاشون هم از خودشون بدتر شدن. اما یه تیپ تعریف دیگه‌ای کرده بودن از زندگی. اینا وقتی که پیروزی حاصل شد، باز حرفشو این است که ما جز سربازی اسلام چیز دیگه را برای خودمون تعریف نکردیم. اینان اون جبهه‌ای که خود امیرالمومنین و جریانی که با امیرالمومنین ادامه پیدا کردن اینا بودن، ابازرها، سلمانها، میسمها، مقدادها، اصحاب کربلای عدهشون، اینا بودن که زندگی رو اینطور تعریف کردن که ما معنای زندگیمون اینه که با نبض اسلام و انقلاب میزنیم. خب حالا مگه از گشنگی مردم؟ نه، دیدیدم که با عزت زندگی کردن، اما معطل نبودن که یک نوع زندگی اشرافی را برای خودشون انتخاب کنن. برعکس، مثال شما ببینید این سعد ابن ابی وقاص، سعد میگم پسرش نمیگم، این اصلا رفت یه کاخ ساخت، اسمش کاخ عقیق بود،
یه کاخ ساخته عشقی میکرده این حرفا. خب یه کره خری به قول آقای متحریف میگن کره خرش هم شد چی؟ عمر سعد. خب فضا ریخ به هم. اگه نه سعد که آدم بی ارزهی نبود، شجاع بود، مبارز بود، یکی از فاتحان ایران بود به یه معنا، اما زندگی را یه جور دیگه معنا کرده بود. خیلی هم داستان اصلا خوبه که آدم اینا رو بره دونه دونه بخونه، یعنی اگر یه فرصتی برای رفقا باشه کار خوبیه. تاریخ‌های خوبی هم داریم در این قسمت، تاریخ‌های طولانی داریم که اصلا دونه دونه اصحاب و سرنوشتاشون رو گفتن. آیه 23 میگه که مواظب باشین یه تیپ خاص بودن توی جبهه اسلام که اینا زندگی رو یه جور دیگه معنا کرده بودن. اینا رو با بقیه قاطی نکنیم. یعنی اگه ما اصحاب پیامبر رو لیست کنیم، خب میبینین یه عده‌ان که من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله. اینا این مؤمنین یه عده‌ای اون عهدی که بسته بودن و صادقانه عمل کردن. به معنای چی؟ به معنای که خب رفتن شهید شدن. یه عده‌ای هم که موندن، آخر آیه رو ببینید، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. شما می‌دونید که چندین نفر از اصحاب حضرت سیدالشهدا همین بچهای جنگ بدر بودن. جنگ بدر اومدن، بعدش جنگ خندق چی بود اسمش، احد، بعدش اومدن جنگ احزاب. اینا زندگیشونه، بعد هم شهید نشدن، اینا واسدن تو صحنه تا کار حتی میگن رسید به شهادتشون تو جنگ با عمر سعد. عمده اینه که زندگی را طوری معنا کرده بودن که حتما دیگه اینا رو بلدین تکرار بحثن. وقتی شنیدن حضرت سیدالشهدا اومدن در سرزمین عراق، یک ساعت نتونستن تو مدینه باستن، توی کوفه باستن، شبانه به شط زدن با اون سیستم امنیتی که ایجاد کرده، با یه زحمتی نصف شب خودش رسونده است به همین منطقه عراق، همین کربلا که حضرت. بعد نمیذاره صبح بشه، میگه من همین نصف شب باید به حسین بیعت کنم. بعد شاخه شهیده من اینا عموما اینا 80 سالشون بوده است، یعنی اینا عموما پیرمردایی بودن که حتما میدونن موهای ابروهاشون هم بس میبستن تا جنگ میکردن، اینقدر ابروهاشون بلند بود. اما اومدن تا معنی که برای زندگی خودشون کرده بودن به زیبایی به انتها برسونن. ان شاء الله که بحثش برای عزیزان روشنه. بعد دوباره این بحث آیه 24 و 25 من سریع رد میشم. میگه که اصلا این قضیه چی بود؟ این قضیه جنگ احزاب چی بود؟ میگه قضیه را اول جایگاه حادثه را پیدا کن، نه جزئیات حادثه را. جزئیات حادثه همینا بود که گفت، اما جایگاه حادثه را در آیه 24 میگه که لیجزی الله الصادقین به صدقهم و یعذب المنافقین. میگه که قضیه اینه که ما بشریت رو دعوت میکنیم به توحید، یه دی میپذیرن یه دی نمیپذیرن، دوتا جبهه درست میشه. بکشید خودتونه، دوتا جبهه درست میشه. میخواد که حالا یه دی داخل ایران باشن و طرفدار کفر باشن، یه دی بیرون ایران باشن و طرفدار توحید باشن. میفرماد ما دعوت میکنیم به بشریت رو به توحید. خب حالا تو دل این ماجرا درست میکنی، این خیلی نکته خوبیه، یعنی این فکر از ذهنتون بیرون کنید که اگر که یک جبهه توحیدی، یک دعوت توحیدی اومد، دیگه تموم شد، میرید آبگوش میخورید و بعدم میمیرید. نمیذاره خدا، خودش اینجا میگه نمیذارم، من حتما ماجرا درست میکنم تا جبههی که صادقانه اومد از به طرف توحید و اونایی که دروغ میگند میگن مؤمنی ولی مؤمن نیستن، این باید جدا بشید. اصل اینه. و آیه بعدیش رو بحثش جدا سام. میگه ما سر این مسئله احزاب درست کردیم. لیجزی الله الصادقین، ما میخواستیم به صادقین چی بدیم؟ جزاشون بدیم. جزای امیرالمومنین چی بود تو این جنگ احزاب؟ عزت توحیدی. چقدر عجیب. 30 روز داستانی در دارن، انشاءالله بخونین زندگی نام امیرالمومنین تو جنگ احزاب و بعد از احزاب. 30 روز نه شب نه روز خسته هلاک، حالا تازه دست دور حضرت دادن که علی برو به طرف بنی قریظه. تاریخ میگه واقعا دیگه اینا نفس نداشتند. اما اینه دیگه، دینداری باید جانبازی باشد و تمام وجود بیاد در صحنه. حرکت کردن. من فکر میکنم شواهد میگه اگر به غیر علی این دستور رو داده بودن نمیتونست بره، نه اینکه نمیخواست بره، ده یه توحید بزرگی میخواد که به بدن خسته ای که 30 شب آخه 30 شب که پلو قص نمیکردن، غفلت میکردن، اینا میپریدن این برای خندق. 3000 تام که بیشتر نبودن که این جمعیت اطراف مدینه رو گرفتن. اون تیکه که خندقه، بقیهش هم که نخله، اینا باید پشت نخلا وایسن که اینا از ملا نخلا نیان، یعنی هجومی که نمیتونن بیان چون نخلا نمیذاره، تکیه هم که نمیتونن بیان چون بچه ها اونجا واسدن، این برم که خندقه. اینا نپن، اینا این 30 شب چه کار میکردن؟ یه توحیدی میخواد که به این بدن خسته بگه نه هنوز زوده است. حالا 25 روز هم رفتن کجا؟ اینا رو محاصره کردن. یعنی 25 روز محاصره بنی قریظه طول کشیده. ببینین این جوری باید مشخص بشه کی مرد کاره. این خیلی خطرناک است، خیلی خطرناک است. حالا بعد میگن این قوقا میکنه این قرآن. ما اسلامی را به مردم معرفی کنیم که مردم این اسلام خلاصه اسلام آپورتغالی است. اصلا همچه اسلامی نداریم. اونایی که شما برای آب پرتقال دعوت کردین اونجایی که خدا کاری خودش کرد، اینا رد میشن و شما را بیار میگذارن. شما نمیخواد این یارها را، دیدیم که اینا تو جبهه چه کار کردن. یعنی این منافقین اومدن با بنی قریظه و با کفار وابستن، تازه جهنم که وابستن بچه های ضعیف ما را هم بردن. فی قلوبهم مرضون غیر منافقین بودن. منافقین اینور، اونورم که کفر، اونورم که بنی قریظه. این منافقین حالا بعد بیشتر خود همین آیه میگه، یعنی اینها اومده بودن یه اسلام تر و تمیز اتو کشیده یه بهداشتی ژیگولوی کاخدار رو همه بشد فهدم دعوت کرد تو کاخشون تو تهران، این اسلام رو اینا داشتن. خب یه مرتبه یه تحریم یا جیغ اینا در میاد میرسیم. خب حالا ما اصلا نمیخوایم اینا ضربه به رهبری میزنن. یعنی این روحیه هیچ وقت به درد نمیخورد، به جز امید دادن به دشمنم هیچ کاری ازشون اینا نمیاد. همیشه هم همینطوره، دن که مصاحبهاشون هم از همین جنسه. میگه که ما عمدن یه کاری میکنیم که زلال بشه جبهه‌ای که ادعای ایمان داره، ایمانها برآورده بشه، شکوفا بشه. آیه را ول نکنیم، خیلی ظریفه، هر دو قسمت آیه ظریفه. لیجزی الله و صادقین به صدقهم. بعد میگه خب ما عمدن این کار میکنیم، قاعده ما اینه است. و یعذب المنافقین، تا اینجاشو داشته باشین، منافقین پدرشون رو در میاری. یعذب یعنی چه؟ یعنی هر روز بدنشون میلرزید، هر روز نگرانند وای حالا چی کار کنیم. رو این بمونید که جبهه کفر جهانی وقت اومد روبروی ایمان واساد، تیرهاش به منافقین میخوره، نه به بچه حزبیا حزب الله. یا چطوری منافقی میخوره؟ شرایطی فراهم میشه که این منافقین دیگه نمیتونن به زیر سایه دین ادامه بدن، دین رسوا میشن، به یه نحوی رسوا میشن. بعد اینجا یخت ظریف هست، ادامه آیه میگه که و یعذب المنافقین ان شاء، اگه بخواد منافقین رو عذاب میکنه، آیتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما، یا هم که یه کاری میکنه که توبه کنن. کدوم منافقی است که توبه میکنه؟ منافقی که خیلی در نفاق خودش کثیف نشده باشه. این تا اینجاش مشخصه. چون مثلا ما در عرض کردم تو سوره نساء داریم که منافقین اونایی هن که وقتی میرن وقتی میرن اقام الصلاة کسل میرن، یعنی نماز میخونن ولی خیلی راهکارهای اساسی برای دینشون نمیشناسن، روی کردشون الهی نیست، بی دین هم نیستن. من میخوام غیر صحبته یا اون جلسه این نکته رو اینجا اضافه کنم که یادتون باشه دین بستریست که زمینه برگشت منافق رو هم میگذارید. یخته با این دقت بیشتر به جلو. یعنی بنا نیست اگه فهمیدیم یارو خیلی دلت شیطونی میکنه، معلومه که به اون نهایت اسلام، تمدن اسلامی، آینده اسلام، نفی کفر، خیلی رو اینا صفر نیست، اما زمینه دارد، زمینه داره. مواظب باشید این که زمینه داره رو طوری باش برخورد نکنین که وقتی میشه برش گردونیم دیگه زمینه رو ما از بین برده باشیم. باز دوباره اول آیه رو بخونیم یه بار دیگه. من پیشنهادم به رفقا همینه که این آیه رو نگاه کنن. منو نگاه نمیخواد بکنی، منو یادتون میره، اما آیه نور عجیبی داره. یعنی یه کاری کنیم حداقل شما مواظب باشید من یه جا یه غلط بگم، حالا ظاهر آیه نه، یعنی این متن آیه ببینید تطبیق میکنه حرفای من با آیه چقدر تطبیق میکنه. چون تازه اگه تطبیقم بکنه آقا این اول بحث است، این آیات هزار متن داره. تازه شما اول جاده که وارد شدین خدا میدونه منزلها رو میتونین طی کنید. اینه که یه کاری کنید متن آیه با روحتون یه جوری آشنا بشه، بعد با تکرار یادتون میاد، بعد ملکوت آسمان اولش، آسمان دومش، آسمان سومش، هی میاد کنار قلبتون این آسمانهای این آیه، ملکوتهای این آیه. آیه رو میخونیم، میگه که یعذب المنافقین. پس برای این که منافقین را عذاب کنیم اگه بخوایم، یا یتوب علیهم، یا این که نظری بهشون بکنیم، توجه بهشون بکنیم، توبه از طرف ما بهشون باشه. اینا میگن توبه از طرف خدا به اونها که چی بشه؟ چه بر که اونا توبه کنن، که ان الله کان غفورا رحیما. یعنی چی؟ یعنی رفقا بدونین بعضی منافق ها امید اصلاح دارن. پس شما طوری با منافقا برخورد نکنین که با دست خودتون هولشون بدین به طرف دشمن. جبهتون رو محکم کنید، مواظبم باشید، کارم دستشون ندید، عنانتون هم دستشون ندید، اما زمینه برگشتشون رو صفر نکنید. ما الان خودمونم معتقدیم گاهی جریانهای هستن که اینها ممکن است خیلی با اون اهداف انقلاب و رهبری یگانه نباشن، ولی امید هست که سوسوهایی از علاقه به اسلام به همون معنایی که عرض کردم در اینا هست. درسته که اینا حتی مثلا اسلام فردی را میخوان، ولی میشه که آروم آروم امید داشت که یه تجدید نظری بکنن. یادتونه حضرت امام بنی صدر را بعد که فرار کرد و رفت خارج فرمودن که اون آقام بیاد واسه دانشگاه درسش بده. این یه فرهنگ قرآنی است. هیچ وقت به رجوی که نگفتن، رجوی عکسش،
رجوی نامه نوشت به امام و نوشت پدر عزیز و اینا که اجازه بدین که ما بیایم ملاقات امام، اصلا محل نگذاشتن. چرا؟ اون اومده در اردوگاه دشمن مقابله مستقیم، حالا داستانش جداست. بعد که اونا تو اعلامیهشون گله کردن، امام فرمودن من هیچ امیدی برای اصلاح اینها نمیدیدم، وگرنه خودم میرفتم سراغشون، به جای اینکه زن بیان خودم میرفتم. ببینین، اما به بنی صدر میگن چی؟ رفته ای؟ خب برگرد دوباره زندگی ده بکن. این جخت سخته ها، یعنی اینکه حواستون باشه حتی جریان ها. من اینا واقعا دلم میخواد رفقا حساس باشن. ما معتقد نیستیم اینهایی که حتی محکم حرف رهبری یا نمیشنون همشون یه جنس هست. اینه شما باید حواستون باشه. حتی معتقدیم تو دولت و اینا، اونجایی هم که مثلا به یه رده دولت، به یه جریان دولت اشکال داریم، اولا اشکالمون در حدی نباید باشد که فکر کنیم که مثلا باید اینا رو هم بشوریم بذاریم تاخچه. تازه باید حواستون باشه تقسیم بندی کنید، تقسیم بندی کنی. یعنی این وزیر، این رئیس جمهور، این نخست وزیر، این نمیدونم معاون، اینا رو باید مشخص کنید که چه اندازه روشون میتونین حساب کنین، چه اندازه مایوس باشید. ببینین جمله اینه با که منافقین رو ما جبههی درست میکنیم که آبروشون بره، پدرشون در بیا، اما همین منافقین رو هم ممکنه است اوناشونا که بخوان، یعنی انشاء، یعنی اوناشونا که خدا بخواد چی؟ نظر بهشون بکنیم، برشون گردنیم. چرا؟ چون که زمینه دارن. بله، بعد آیه بعدی دیگه مشخصه، میگه اون جبهه کفر هیچ کاری نمیتونه بکنه، میاد تلاش میکنه، بعدم چی میگن؟ دست از پا درازتر میره. بلد این دیگه، ورد الله الذین کفروا بغیظهم، یعنی اونهایی که جبهه کفرند را خدا برشون گردوند با اون کینه های شدیدی که در درونشون بود و هیچ کاری نتونستن بکنن و به هیچ نتیجه هم نتونستن برسن، و مؤمنین هم به نتیجه رسیدن بدون اینکه جنگی واقع بشه. و خدا در اسم قوی عزیزش اومد تو صحنه. اینم یه خود عنایت بفرما. ببینید یه وقتی است که خدا با یه اسمی میاد تو صحنه که مؤمنه امتحان کنه. در جنگ بدر ما را میخواست امتحان کنه. ببینید واقعا با ما میسیم؟ بعدم گفت نه شلید. ما میخواستیم که یکی دون ده داره بزنه، دیدیم نه همچی صف نیستین، حالا یکی دون دوتا را میزنه. بازم جون دارید، اما معلومه خیلی خدا رو ما حساب کرده بود، اما ما نتونستیم. خیلی حرف بود اونجا. بعد خب باز تو جنگ احد ما را امتحان کرد، پس بنابراین با یه اسم دیگه امتحان کرد. اما تو جنگ احزاب بحث امتحان نبود، بحث این بود که خدا میخواست خودش را نشون بده. آخر آیه را ببینین، اونا با همه ناوگانشون و تمام سیستمشون که بگن ما خیلی قوی و بزرگیم، ما هم حشمتمون زیاد است، ماهواره داریم، همه کار دست ماست، هم قوی هستیم، حالا خدا هم با چه اسمی میاد جلو اینا وامیسه؟ قویان عزیز و عزیز که میدونی یعنی چی؟ یعنی گردن طرف رو میشکنه، خود عزت معنی میده. تو معلومه است طرف مقابل همیشه همینه دیگه. شما دقت میکنی؟ شما بلدین الحمدلله. چرا اینا تو این جریان مذاکرات ژنو هسته ای یه کاری میکنن از تنگاتا نیفتن؟ چون اینا عزتشون زندگیشون رو بهشون میده، یعنی اینا همیشه یه عزت کاذبشون است که بقیه ملت‌ها رو جلوشون به رکوع و سجود کشونده. یقیناً این میشکنه،
تا حالا شکست است، بقیه هم میشکنه. مهم نیست که چی بشه، میخواد نتیجه بده این مذاکرات، میخواد نده، این یقینا میشکنه. به جهت اینکه اینها یه ادعایی کردن که نمیتونن ثابت کنن. اینا ادعا کردن که ایران حسدیش تسلیحاتی است. خب حالا اینا باید ثابت کنن، خب نمیتونن، خب میشکنه. روش های ما هم که مشخصه. خب بنابراین برای این که احساس کردن دارن میشکنن، هی دارن خودشون ها گنده تر نشون میدن، و هرچی گنده تر نشون بدن وقتی که میشکنن، عزت اسلام خب بیشتر روشن میشه. اینا عجب نمیفهمن. شما عکسش کنید، شما هر وقت میخواین که آدم حساب بشین خودنه پایین نشون بدین، جلو هم دیگه بچه موسیم، جلو جمهوری اسلامی که نمیشه کل شقی کنید، تواضع تا خداوند دستت نبگیره. اونا خودشونا قلدر نشون میدن، خودم تو سرشون میزنه، وقت معلوم میشه خیلی خار بودند و نمیدونستن. اینا آیندهشون حتی اینجوری، حالا حرف استراتژیستاشون این است که دیگر آمریکا یک ابرقدرت نیست. من فکرم اینجور میرسه که اینا کاری دارن میکنن که دیگه آمریکا یک کشورم دیگه نمیتونه باشه. یعنی شما آینده ایالات متحده ندارید، ایالات غیر متحده دارید. این حد اقلی است که میشه گفت. وقتی این دوستی هم که نوشتن که چرا گفتین در آیه 25 و رد الله الذین کفروا، میگن شما گفتید که عموماً اردوکشی کفر به جبهه ایمانی به شکست کفر انجام میشه. خب راست میگن، عموماً منظور من این نیست که ممکنه استثناء قائل باشیم، نه حتما اینجوریه. شاید هم منظورم از عموماً به معنی اینست که این سنت الهیه. این آیه 25 نگه دارین تا آیه 26 و 27 روشن بشه، چون در آیه 25 میگه ورد الله الذین کفروا، میگه خدا اونایی که کافرند را چه کار کرد؟ برگردون به جای خودشون. حالا ادامه، و انزل الذین ظاهروهم، و همون خدا پایین آورد. و انزل کی؟ خدایی که کفر را رونه کرد خونشون. و انزل الذین ظاهروهم من اهل کتاب، اونهایی از اهل کتاب که پشتیبانی کردن از اون کفر چه کار کرد؟ آوردشون پایین. از کجا؟ من سیاسیه، از این چی بود اسمش؟ قلعه های عجیب و غریب. تاریخ میگه که اینا قلعه هاشنا طوری انتخاب میکردن که یک سال را میتونستن با تمام تجهیزات درش باشن، مجهزه بود. از چیزهای عجیبی نقل میکنه که میگم یک سالی اقل با. خب حالا اینا 25 روز که محاصره شدن، عجیب بوده است، یعنی واقعا عجیب بوده است. هر سه تا قلعه اینا که فتح شده است به طور طبیعی فتح نشده، یعنی اینجور نبوده است که بشید با اینا بجنگید. خب اینا اومدند و بحران در خودشون به وجود. اینجا آیه خیلی قشنگ است، میگه که و قذف فی قلوبهم الرعب. پس آیه رو یه بار از اول تا آخر میخونیم، و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم، و خداوند اونهایی که پشتیبانی کردن از اهل کتاب کفر را پشتیبانی کردن از قلعه هاشون پایین کشید، و قذف فی قلوبهم الرعب، و در قلبشون رعب انداخت. یعنی جریان این که اینا بعد از 25 روز تسلیم شدن چی بود؟ ما که زورمون نمیرسید به این قلعه، که اینا خیلی محکم ساخته بودن. میگه رعب قلبشون افتاد. نتیجه چی شد؟ فریقا تقتلون و تأثرون فریقا. خب نتیجه شم این شد، یه عدهشون کشته شدن، یه عدهشون هم اسیر شدن. خیلی هم جریانش عجیبه. خب اولا که این نکته مهمی است که خداوند در جای دیگه هم ما در روایت داریم که پیامبر ما یکی از لشگرهای تو را رعب قرار دادیم، یعنی دین توحید محمدی صلوات الله علیه و آله هر جا در تاریخ ظهور کند اگر درست بیاد در صحنه، فقیهی در صحنه باشد، یه انقلابی تیزا تند. من هنوزم گله دارم از جناب آقای خیابانی و آقای میرزا کوچیک، چرا زیر نظر جناب مدرس و نسادن ما محالس یه جبههی باشد که یه فقیه عالمی در صحنه باشه و بقیه زیلش بیاند و نور رعب الهی دشمن نشکنه. بحثش جداست که بریم در جای خودش کار کنیم، ولی میخوام این نتیجه بگیرم، شما امروز اینا خودتون حس میکنید که دشمن به شدت مرعوب این نظام است. همین شما خودتون دیدین دیگه، همین فردای آقای الجزایری ابراهیمی میخواد بیاد ایران، خودشون هم به این نتیجه رسیدن فایده نداره که بیاد ایران، برای سوریه دیگه. خب چرا میگن خودشون که این قدرت ایران تنها راهیست برای این که ما مسئله سوریه رو حل کنیم؟ یعنی این عزت و قدرت به این معناست که یه رعبی، یه چیزای عجیبی از همین به اصطلاح النصره و داعش میگفتن که این یکی از این افراد وقتی اینا رو میگیرن، یعنی میرن این اردوگاه نمیدونم داعشه یا النصره را میگیرن، اینا خیلی قلدری میکردن، بازم با میسادن، بعد میفهمن که ایرانی هن. همین که میفهمن ایرانی هن دیگه دست میره بالا. خب این چیه قضیهش؟ خب قضیهش همونست که ایران فقاهت، مبارزه، اولیای الهی معصوم، اینا میفهمن این یه جنسی دیگه است. فایده هم نداره مقاومت کنم. خیلی خوبه زنه، من حیف که حضور ذهن کامل نداشتم، اگه نه براتون دقیق تر میگفتم، همین قدرش یادمه که اینا وقتی میفهمن که این جبهه روبروشونه است، که خب دیگه چاره نداره. میخوام عرض کنم مسئله رعبی که شما میبینین در تاریخ امروز هم نسبت به انقلاب اسلامی هست، این را خود خدا گفته است که ما یه همچی سنتی داریم، لشکر اسلام وقتی درست بیاد تو صحنه رعب است، با رعب میشکنه شخصیت طرف مقابل را. قرآن میگه که ما اینها را در قلبشون رعب ایجاد کردیم. قضیهش هم بد نیست. حالا بدونید که بعد از 25 روز محاصره، نه هم تو بین خودشون اختلاف افتاد، بی خودی هم افتاد، وقت که حالا چی کار کنیم، گفتن آقا خب به جنگیم، گفتن فایده نداره، گفتن صلح کنیم، گفتن چطوری صلح کنیم، اینا همطور بحثش شد. اینا بالاخره قبول کردن که یکی رو پیامبر قبول کنن هرچی اون گفت، یعنی اینا حکم خواستن به اصطلاح. پیامبر گفتن هر کی را شما قبول دارید، که از این بهتر خدا زمینه را فراهم کنه. اینا اومدن سعد ابن معاذ. سعد ابن معاذ هم حالا چیه که سعد که بچه مسلمون حزب اللهه، ولی اینا با این تصور که سعد با اینا خوبه، یه آدم سلیم و نفسی بوده است، ولی شجاع بوده است. تو همین جنگ احزاب هم زخم برداشت، همین تو همین جنگ هم حالا اگر رستم عرض میکنم، یعنی مبارزی است که واسطه است می جنگ، با اینکه تو این جنگ که به طور کلی ما روبروی نبوده این مستقیم، ولی این از نابوده است که آخرش رفته است درگیر شده است با دشمنات، این دستش هم زخم شده، به اصطلاح ورم کرد و از همین جا هم رحلت کرد، شهادت نصیبش شد. گفتن سعد ابن معاذ قبول داری. سعدم وقتی که قبول کردن گفت، مریضم بود با تخت آوردندش، گفت که یا رسول الله، تعبیره ببینید، مردان جنگی اینها را باید بکشید، اینا مردان بقیهشون هم خب قاعده جنگ است دیگه، اسیر کنیم. و همین کارم کردند و مردان جنگی. اختلافی اینجا پیش اومده است که من اینجا میخوام عرض کنم، نگفت که همه مردانشون رو بکشید، این دروغ است به ما بستن. اصلا تو تاریخ 40 تاشون اینا 40 تاشون از اونا بودن که اگه این آتش پارا را نمی کشتن اینا نمی داشتن مسلمان ها سالم باشن. قبل نمونش هم قبل، یعنی اصلا این جنگ احزاب کی درست کرد؟ یهودیایی که رفتن، یعنی یهودیای بنی نظیر و بنی قینقا که رفتن جنگ احزاب درست کردن، رفتن ابو سفیان اونجوری تحریک کردن و بقیه هم تحریک کردن. اینه که خیلی منطقیه که نیروهایی که امنیت جبهه توحید از بین میبرن اینا باید از صحنه خارج بشن. یاد داشتایی من تو این قضیه حالا شاید کمک کنه، یکی از محققین خیلی حرف خوبی میزنه، میگه که احتمال زیاد این داستان به این شکل خشونتبار توسط خود یهودیان ساخته شده. چون یه سه عجیبی میگن، میگن که 700 تا بودن، 1000 تا بودن، 400 تا بودن، اینا رو هم تو هی یکی یکی سر بردن. اینقدر محق... من یه کتاب بسیار خوبی رو خدا رو خیر بده به این مرد بزرگ جناب آقای حجت الاسلام مصطفی صادقی، کتابی دارن به نام پیامبر و یهود حجاز، خیلی خوب تحقیق کرد. من بهترین تحقیق رو این کتاب دارم. جناب آقای سبحانی هم نپذیرفتن این تهمت، اما اینشون خب اومده زیز تحقیق کرده جزئی، خونه‌ای که توش بودن، اصلا همه این مردا رو توی خونه ای جا دادن به نام خونه یکی از زنان بنی نجار. حالا مثلا توی این خونه چند تا آدم، توی خونه است دیگه، یه خونه معمولی بوده است دیگه. اومده ریز تحقیق کرده که این یهود یه خصوصیات داره. پس اول میگم یه دروغی گفتن که آقا اینا 1000 تا بودن، اینا هیچ سر بریدن یکی یکی یکی، اینم 700 تا بودن، 600 تا بودن. شواهد نشون میده همون 40 تا درستش که بعضی ها میگن. ولی یکی از این محققه میگه که این داستان به شکل خشونتبار توسط خود یهودیان ساخته شده است جهت مظلوم نمایی. بعد راویا را میگه، میگه اصلا عین این جریان که به پا اسلام گذاشتن تو یهود واقع شده بین خودشون. بعد میگه این راویا نشون میده این راویا اینا بودن که قضیه را، اون قضیه را میدونستن، خواستن یک داستانی که تو خودشون واقع شده است رو توی مسئله اسلام وارد کنن. بعد میگن مواردم که داریم، میگه خود این هولوکاست، خب شما میبینید که هر چی مطالعه کردن این مورخین اخیر اصلا نمیتونن بپذیرن که این هولوکاست 1,000,000 بوده است. حالا اینا از 9,000,000 گرفته و 8,000,000 گرفته و 7,000,000 اصلا میگن نمیشه، رفتن جاشا دیدن، محلشا دیدن، میدونید که خب تحقیقا شده. و خب بعد میخواد نتیجه بگیرن که ظاهرن یهود یه همچی نقشی داره که میاد تو تاریخ خودش رو به این شکل مظلوم نشون میده که آقا ما را کشتن، ما در به در بودیم، تا از این طریق بتونه نفوذ کنه تو محلای تصمیم گیری و تقریبا هم موفق بوده است. شرطش هم اینه که تاریخ یه هوشیاری پیدا کنه و این نقشه رو بشناسه. جالبه یکی از محققین میگه ما تمام تاریخ یهود رو بررسی کرده، اصلا همچی چیزی تو تاریخ یهود نیست، اینا اخیراً در آوردن. یعنی این که تو یهود نوشته باشد که آقا بنی نظیر رو اینا اینجوری کشتند و 700 تا بودند و نمیدونم 1000 تا بودند، میگه اصلا اونا ثبت نکردن همچی چیزی رو. وقت به قول یکشون میگه که اصلا با روحیه پیامبر، روحیه پیامبر یه روحیه عفو رحمت، تا اونجا که میشه اینا رو اصلاح کنن، اینم که میبینین زنان و بچه‌هاشون و بستا بقیه مرداشون اسیر میکردن، این یه روش بسیار خوبی است که تو بستر فضای توحیدی وقتی اینا رو آشنا میکنن با زندگی توحیدی، شما دیدین که عموما اینا میمونن. ما یه تحقیق دیگه یکی دیگه کردم که اسرایی که اسلام گرفته است عموماً هیچ کدوم بر نگشتن بعد که مثلا اومدن میدونی که فدیه میدن دا اسیرا بر میگردونن نبر نمیگشتن نما هم جا خوبه. حتی همین پسر خوانده پیامبر میدونی که باباش این توی جنگ قبل از اسلام اسیر شده بوده بعد جناب خدیجه میبخشه به پیامبر بعد باباش پیداش میکنه میاد بعد که من کجا بیام مثلا من تو بابام دوستتم دارم من اینجا دارم زندگی توحیدی میکنم. این رو حرف درسته که اساسا اسیران جنگی هم که اینا نبودن، چون ببینید اسیر جنگ اینا آقا رفتن، یعنی ما رفتیم یک جریان خطرناکی رو گرفتیم که در حال مبارزه با ما خیانت هم کردن. تمام عرف دنیا اینست که جاسوسی که تو دل نظام اسلامی است حکمش قتل است. همین حالا اینجوری است، فردا اگه دیدین که یه جاسوس آمریکایی یا گرفتن کشدن، بدین حکم فقهیش است که حکم فقهی جاسوس قتل است. نتیجه این که پس همین جنبندی باشه دیگه. بحثا من آیه رو میخونم، میگه که خب ما اینها را یه دشون رو با همون لطفی که به جبهه اسلام کردیم اینا رو هم دیدیم که نگذاشتیم قصر در برن. اوناشون که باید کشته میشدن کشته شدن، اونا هم که اسیر بشن. بعد آیه بعدی آسونه دیگه، و عارفکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارزن لم تطعوها. و هم بچه مسلمان دیدید با یه خورده مقاومت، با یه خورده مقاومت تمام امکانات این یهودی هم مال شما کردیم. و حتی زمینایی که اصلا شما فقط آرزو داشتین یه ذره رو ببینید تو این قلعه مثلا به این زیبایی ساخته بودن، شما آرزو رو دارید می‌دیدین که آخرش رفتید نیویورک هم میرین انشاءالله. اما نه برای نیویورک، حالا با نیویورکی که برید پیروزمندان پادنا بذارین رو زمین نیویورک ها بگوید لا اله الا الله و کان الله علا کل شیئن قدیرا. شک داری؟ خدا همه کار ازش میاد. وعدم که داده است که ما شما را میبریم سرزمینایی که شما فکرش هم نمی‌کنید. حتما جهان آینده جهان غلبه اسلام لا اله الا الله به رسم شیعه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. حاج آقا دعا بفرمایید. نسالک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن با این وسعت و ظرایف برش نازل شد و تمامش رو درک کرد، قلوب ما رو ظرف معارف و درک این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب به توحیدی لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت. بار راها ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای توحید و تمدن توحیدی در تقابل با تمدن کفر تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری، این امید ادامه دینداری و پیروزی جبهه حق بر کفر
رو در پناه خودت حفظ بگردان، ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.